أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، ادامه بحث آداب آموختن رو خدمتتون عرض می کنم. برای اینکه اول بحث یه مروری به گذشته داشته باشیم، اولین مورد در آداب آموختن انگیزه الهی یا اخلاص بود، دومین مورد انتخاب استاد شایسته، سومین مورد رعایت اولویت ها، و چهارمین مورد خوب گوش دادن به سخنان استاد، و پنجمین مورد که این جلسه بهش میپردازیم پرسش و پرسشگری. یعنی سوال کردن واقعا یک مسیر خوبی هست برای رسیدن به علم بیشتر و برای کشف حقایق و فهمیدن واقعیت. تنها راهی که برای یک دانشجو و یا یک متعلم وجود داره پرسیدن و سوال کردن هست، و این پرسیدن سوال کردن یکی از فضایل اخلاقی هست. حتی در بعضی از زمانها مثل مسائل شرعی و فقهی، کسی که چیزی رو نمیدونه و اگه نپرسه مسئول هست و باید با پرسیدن اون حکم شرعی رو درستش رو بدونه و اون رو انجام بده. بنابراین گاهی پرسش و سوال واجب هست برای انسان و نه فقط در حد مستحب و خوب بودن، بلکه در حد واجب و وجوب هست و باید فرد سوال کنه تا بتونه به علم واقعی برسه. اما پیامبر صلی الله فرمودن که سوال کردن کلید در واقع گنج های دانش هست. یعنی اگر علم را به گنجینه و به خزائنی مثال بزنیم و تشبیه کنیم، پرسش و سوال کلید در واقع باز کردن آن گنجه. اما در این مورد، یعنی در ادامه این روایت، فرمودن که خداوند در مورد سوال کردن چهار گروه رو دوست داره. اون چهار گروه کسایی هستند که در ضمن این دوست داشتن البته ثواب برای اونها نوشته میشه و مأجور هستن و به پاداش میرسن. یکی کسی که سوال میکنه، خود پرسشگر هست، و کسی که جواب سوال رو میده، کسی که شنونده هست، یعنی کسی داره سوال میکنه و کسی پاسخ میده، ایشون نفر سوم هست و گوش میده به این سوال و این پاسخ، و چهارمین فرد کسی هست که دوستدار اونها هست. یعنی کسی که در این بحثش از سه نفره شرکت نکرده، منتها میشنوه که اینها چنین بحثی دارن و با پرسش و پاسخ دارن علمی رو یاد میگیرن، اونها رو دوست داره و به اونها محبت داره. مثل والدین عزیز شما که شما رو دوست دارن، که میدونن در مسیر علمی هستید و مسائل رو سوال میکنید و جواب میگیرید و سعی میکنید اون مطالب رو بیاموزید و به کار ببندید. بنابراین اونها هم در این گروه قرار میگیرن و پاداش میبرن. اما امام صادق علیه السلام فرمودند بودن حتی اقوامی که با نپرسیدن به هلاکت افتادن. یعنی از اون طرف برعکس، کسی با نپرسیدن چیزی میتونه تا حد نابودی پیش بره، و باید ما دقت کنیم که سوال هامون هم خوب و بجا باشه و هم مفید باشه و هم به درد خودمون و دیگران بخوره. یعنی اینطور نیست که هر سوالی یک ارزش ذاتی درش وجود داشته باشه، چون که سوال هست، بلکه اون نیت اون فرد و نوع سوال هم مهمه و اون شرایط رو هم باید در نظر گرفت. یعنی ارزش اخلاقی سوال کردن به این هست که به کشف حقیقتی و واقعیتی برسه، نه برای اظهار فضل و برتری اون سوال کننده. مثلا جایی چیزی رو بدونه و بدونه که اون طرف مقابل این چیز رو نمیدونه، برای کوچک کردن اون طرف بخواد این سوال رو مطرح کنه که اون رو به نوعی زمین بزنه و جلوی دیگران خار کنه. این سوال کردن اتفاقا نوع مذموم هست و نوع زشت و ناپسنده، و خدا کنه که هممون این رو متوجه باشیم و اینطور نخواهیم کسی رو در واقع جلوی دیگران خار کنیم، ضعیف کنیم، ذلیل کنیم و خودمون رو برتر از همه نشون بدیم. در مورد این سوال کردن باید بگیم که اگر پیش آمد کسی جواب سوالی رو نمیدونست، حتی استادی، حتی سخنرانی باید ناراحت نشه از اینکه جواب رو نمیدونه و خیلی شجاعانه و خیلی واضح و روشن بگه که من این سوال رو جوابش رو نمیدونم و باید اگر راه آموختنش رو بلده، یعنی من میدونم تو کدوم کتاب هست، باید برم ببینم، یا مثلا تو قرآن من باید اون آیه رو بخونم، من باید جوابش رو برای شما بیارم. یعنی این باید برای همه خیلی یک مطلب جا افتاده باشه که ما ننگمون نیاد و آرمون نیاد از اینکه جوابی رو ندونیم و نخوایم بگیم و بخوام اگر اتفاقا اشتباه جواب بدیم و فقط به خاطر اینکه خودمون خراب نشیم دیگران رو گمراه کنیم، این خیلی بدتره. و بگیم که من حالا فعلا یه جوابی میدم و اینجا به حساب تردید دیگران بد عنوان نکنم، حالا بعدا اگه جواب درستی هم پیدا کردم میام و میگم. نه، این یه روش خیلی بدی هست. یه اتفاقا زمانهای قدیم افتاده به این شکل که یک سخنرانی بالای منبر بوده، یک پیرزنی میاد جلوی مردم و از اون سخنران میپرسه که این سوال رو من جوابش رو میخواستم. اتفاقا سخنران اون لحظه حالا یا حضور ذهن نداشته یا واقعا بلد نبوده، میگه که من اطلاع ندارم، من برای شما جوابش رو پیدا میکنم و میگم. اون خانم برمیگرده و میگه که اگر شما جواب سوال رو نمیدونی، چرا دو سه تا پله از ما بلندتر و بالاتر نشستی؟ سخنران هم که مرد واقع بینی بوده میگه که خوبه که این منبر من فقط 3 تا پله داره و این نشون میده که حد دانایی و دانش من از شما همین 3 پله بالاتره و اگر قرار بود به قد مجهولاتم پله برای منبر میگذاشتم، باید تا آسمان بالا میرم. یعنی خیلی خوب، درست و به جا جواب رو میده. اما در ارتباط با این سوال کردن باید بگیم اگر کسی واقعا سوالهای خوبی بپرسه، مثلا اما سوالهای فقهی و شرعی که گفتم، و از کسی که میدونه سوال رو بپرسه و اون فرد بخواد جواب بده، واقعا خداوند براش ثواب عبادت می نویسه و ثواب های خیلی زیادی می نویسه. مثل این اتفاقی که افتاده، یه خانومی میاد خدمت خانم فاطمه زهرا سلام الله و میگه من از طرف مادرم یک سری سوال دارم از شما. ایشون میفرماین که بگو. میگه من فقط یه مقدار سوالاتم تعدادش بالا هست، اشکالی نداره از شما بپرسم. و ایشون میگن که نه بفرما و شروع میکنه به پرسیدن. خلاصه ما بین سوالا میگه که من از شما شرمندم، خجالت میکشم که این همه سوالهای زیادی دارم و هی پشت سر هم برای شما مطرح میکنم و شما رو خسته میکنم. خانم فاطمه زهرا سلام الله میفرماین که اگر تو بدونی که من برای هر جوابی که به تو میدم به اندازه کوه احد برای من جواب و پاداش نوشته میشه، دیگه تو در واقع اینطور ناراحت نمیشی از اینکه از من بخوای چیزی بپرسی. یعنی چون خانم میدیدن پشت پرده غیب رو که واقعا اگر بخوایم سوالات مهم رو جواب بدیم و جوابهاش رو هم بدونیم و از علم خودمون بخوایم منتشر کنیم و زکات علم رو بدیم، چقدر برای ما ثواب نوشته میشه، همه استقبال میکردن از اینکه بخوان جواب سوالهای دیگران رو بدن در صورت دانستن. و اینجا دیگه هیچ مشکلی وجود نداشت و هیچ کس شانه خالی نمیکرد از جواب دادن. و اینها به خاطر تشویق به این هست که انسان هم خودش بیاموزه و هم به دیگران در واقع علمش رو در اختیار اونو قرار بده و راه درست آموختن رو یاد بده. و انشاءالله ما هم درس بگیریم و اینطور جواب بدیم. اما جواب دادن، باز هم اشاره میکنم، در زمانی باشه که ما خودمون علم رو داریم، نه اینکه فقط بخوایم پاسخ بدیم و خودمون رو مطرح کنیم، که این اتفاقا اگر به جا و به درستی نباشه ما رو هم از راه به در میکنه و نه تنها دیگران بلکه خودمون هم دچار تکلف میشیم، دچار سختی و مشقت میشیم و پیش بارگاه الهی اتفاقا مسئول هستیم. و این رو باید توجه بکنیم، چون بحث پرسیدن و پرسشگری هست، این نکته رو باید داشته باشن عزیزان. اما در واقع امام علی علیه السلام باز فرمودن اگر جاهلان ساکت می شدن خیلی بهتر بود، چون اختلاف ها برچیده می شد. یعنی یک سری افراد اصلا نمی دونن، علمش رو ندارن، ولی میان می خوان دیگران راه نمایی کنن و این در واقع به گمراهی دعوت کردنه. و در مورد مسئله بعدی که ضبط و نگارش مطالب هست در ادب آموختن، اینکه ما حتما توجه کنیم که همه مطالب رو نمیشه در ذهن انباشته کرد و در حافظه نگه داشت، بلکه دست ما باید ما رو کمک کنه در آموختن و ما مطالب رو بنویسیم، چنانکه که پیامبر صلی الله هم به اصحاب اینطور فرمودن و تشویق کردن علم را در زنجیر کنید. گفتن چگونه؟ گفتن با نگارش آن، یعنی با نوشتن آن. همین الان به عزیزان توصیه میکنم که سعی کنید مطالب رو بنویسید و نکته بردارید، و من سعی دارم در آخر در واقع این مباحث که تمام میشه فصل به فصل چند سوال رو مطرح کنم. عزیزان اگر با یک جلسه گوش دادن هم متوجه نشدید، سعی کنید سوالها رو برای خودتون بنویسید و دوباره مطالب رو گوش کنید، سوالها رو پاسخ بدید، چون این سوالا مهم هستن و انشاءالله جز سوالایی هستن که ما برای آخر ترم جزء نمونه سوالا خواهم بود. پس عزیزان مطالب رو خوب دقت کنن و بنویسن، بعضی مطالبی که نیاز هست و با سوالها گره میخوره و برای شما باید در واقع کاربردی باشه و برای شما مهم باشه که این مطالب رو بدونید، حتما انشاءالله اون مطالب رو یادداشت کرده باشید و خلاصه برداری از این مطالب رو فراموش نکنید. امام صادق علیه السلام فرمودند که دانش را بنگارید، چرا که بدون نگارش نمیتوانید اون را حفظ کنید، و یا فرمودند که کتاب هاتون رو حتما نگهداری کنید، چون در آینده به اونها نیاز خواهید داشت. هفتمین مورد رو هم سریع خدمت عزیزان بگم، تواضع در برابر استاد آخرین موردی است از ادب آموختن که بهش اشاره میکنیم. در واقع بزرگان بسیار به این مطلب اشاره کردن، کسی که میخواد از علم عالمی بهره مند بشه حتما باید زانو بزنه در نزد استاد، تواضع داشته باشه، ادب رو رعایت کنه، در میان سخن او صحبت نکنه که ریشه کلامت دستش خارج نشه، صبر کنه که صحبت کنه و مطالب رو توضیح بده، در آخر اگر سوال داشت مطرح کنه. پیامبر صلی الله فرمودن من تعلمت منه حرفا صرت له عبدا، اگر کسی هر حرفی به من بیاموزه من رو عبد خودش کرده، من رو بنده خودش کرده، به خاطر احترامی که برای عالم قائل بودن و میخواستن به اصحاب بیاموزن که باید وقتی عالمی وارد جلسه شد رو در صدر مجلس بنشونن، براش احترام قائل بشن. حالا این کار به خاطر چی هست؟ به خاطر ارزش خود علمه، که علم در واقع یک موهبتیه، یک گنجینیه که در هر ظرفی قرار بگیره، در ذهن هر کس که قرار بگیره اون رو ارزشمند خواهد کرد و هر کس عالم بشه او هم در واقع ارزشمند خواهد بود، و حتی ملائکه در برابر اهل علم تواضع میکنن، بالهای خودشون رو در زیر پای عالمان پهن میکنن و در واقع برای آنها استغفار میکنن. 70,000 ملک برای عالم و برای دانشجو طلب مغفرت میکنن، طلب استغفار میکنن. اینها همه به خاطر ارزش ذاتی علم هست و انشاءالله ما قدر علم و عالم رو بدونیم، و اینکه در واقع یکی از ارزشمند بودن علم، یکی از بعدهای دیگرش این هست که جامعه به این سمت شوق و رغبت پیدا میکنن، یعنی اگر ببینن که کسی علم رو آموخت و جز عالمان شد و دیگران بهش احترام میگذارن و این مسئله خیلی مهمه و باعث میشه که افراد اجتماع هم به سمت علم آموزی تشویق بشن. در قرآن کریم فرموده که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانن با کسانی که نمیدانن برابرن، مساوی هستن؟ قطعا اینطور نیست. کسی که میدونه از علم خودش استفاده میکنه، در زندگی خودش بهره میبره، هم از جهت علوم مادی هم از جهت علوم معنوی حتما برای انسان بسیار مفید هستن و انسان زندگی بسیار بهتری رو رقم میزنه، و چون توصیه خداوند متعال هم به آموختن علم هست، حتما یک عالم به وسیله خداوند و به وسیله ملائکه تایید شده هست و در زندگی حتما حمایت میشه و انشاءالله ما این گونه در زندگی قدم برداریم و این گونه زندگی کنیم. اما جدای از این مباحث میخوام به بحث خودشناسی هم اشاره کنم که در واقع قبل از همه علوم انسان خوبه که خودش رو بشناسه و ظرفیت‌هاش و ضعف‌ها، ناتوانی‌ها و نقاط قوت، استعدادها و اون محبت‌های الهی که در خلقت انسان تعبیه شده و از قبل تدارک شده اونها رو بشناسه، معرفت پیدا کنه. چون که قبل از هر علمی بزرگان گفتن بهتره که انسان به خودشناسی بپردازه. خودشناسی مقدم بر همه دانش‌ها و معرفت‌ها هست و انسان موجود پیچیده‌ایه که حتی بسیاری از کسانی که در معرفت انسان قدم برداشتن باز اظهار کردن که پیچیده ترین موجود خلقت خود انسانه که بعد هم مادی داره و هم بعد معنوی داره و اتفاقا بعد معنوی اون بسیار پیچیده تره حتی از بعد جسمی و فیزیولوژی اون، که هر قسمت که شناخته شده گفتن که باز احساس عجز کردن و ناتوانی کردن از اینکه همه ابعاد شخصیتی و روحی و معنوی انسان رو بخوان بشناسن. اما در حد توان و در حد ظرفیت باید به خودشناسی بپردازه. یعنی انسان باید نه تنها فقط به سیر آفاقی و جهان و جهان بینی توجه کنه، بلکه باید به سیر انفسی و اندیشه و اون امور نفسانی و درونی خودش هم توجه کنه. چون که هیچ دانشی مثل دانش خودشناسی نیست و برترین دانش ها دانش خودشناسیه و هدف همه دانش ها حتی گفتند و غایت دانش ها خودشناسیه، زیرا سودمندترین دانش هاست و انسان با زمینه جهانبینی و جهانشناسی و در واقع به صورت بهتر میتونه به خودشناسی برسه و با خودشناسی میشه به خداشناسی رسید. چون ما نهایت و هدفمون این هست که خدا رو بشناسیم که ما رو خلق کرده برای خودش و برای عبادت و برای بندگی و برای اینکه یک گوشه خیلی کوچکی از جهان و نظام آفرینش ما هستیم. اما میتونیم با قدم درست، با زندگی درست، با عبادت صحیح حتی از ملائک بالاتر قرار بگیریم و به خداشناسی برسیم و انشاءالله مورد مرضی خداوند متعال، ائمه اطهار، انبیاء الهی و مخصوصا پیامبر صلی الله قرار بگیریم و انشاءالله زندگی سعادتمندی رو برای خودمون در این دنیا و در اون دنیا رقم بزنیم. به امید زندگی بهتر و برای انشاءالله برای درک معارف و حقایق عالم هستی، انشاءالله امیدوار هستم که با دعای آقا امام زمان و توجه حضرت ولیعصر عجل الله و توجهات 14 معصوم انشاءالله ما به این توفیقات دست پیدا کنیم و عاقبت به خیری انشاءالله دعای ما باشه و اینکه از این دنیا با ایمان انشاءالله از دنیا برویم و به جهان باقی بپیوندیم. آرزوی صحت و سلامتی برای همه عزیزان دارم و برای همه خانواده های محترمتون در سایه دعای حضرت ولیعصر عجل الله به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.